رفته بودی که بیایی، چقدر طول کشید، عرض کردیم نبودی و سحر طول کشید. ما برای خودمان این همه گفتیم، بیا نذر کردیم به پای تو بیفتیم. بیا تو طبیب دل غم دیده مایی، آقا ما که مردیم، بیا از تو کجا؟
به شکست اگر دل من، به فدای چشم هستش، سر خون می سلامت، چکند اگر سبوی.
آجی میبرشتی افتر چهلومتم خراب شد، اگه تو صبح دوون بیاری بارم خودت میبری
انشاءالله.
اینجا برای از تو نمشتن هوا کم است، دنیا برای از تو سرودن مرا کم است، اکسیر من نهی که مرا
رسی آسان و به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز. فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت، تضارب آرا، کنکاش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه کنکاش. در برنامه کنکاش به جایگاه تعاونی ها در اقتصاد کشور و راهکارهای افزایش نقش تعاونی ها خواهیم پرداخت با حضور جناب آقای مهندس مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جناب آقای دکتر ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون ایران، و جناب آقای دکتر رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون. مطابق قانون اساسی، فعالیت اقتصادی کشورمون از بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده که همکنون بیشترین فعالیت رو بخش دولتی در اختیار داره. سهم بخش تعاون در برنامه‌های توسعه پنجم و ششم باید به 25% میرسید که سهم کنونی با این عدد فاصله زیادی داره و انتظار میره که دولت‌ها تلاش بکنن تا ما شاهد افزایش سهم بخش تعاونی که میتونه نقش آفرینی متناسبی رو در اقتصادمون ایفا بکنه باشیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت مهمانان حاضر در استودیوی کنکاش، جناب آقای مهندس مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب احمدی فر و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
ممنون از همراهی شما. جناب دکتر ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون ایران، سلام، وقتتون بخیر. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه تعاونگران عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنون از همراهی شما و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
بشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان، شما عزیزان، مهمانان عزیز برنامه. انشاءالله که امروز بحث مفید به فایده داشته باشیم.
انشاءالله با حضور شما بزرگواران همین گونه خواهد بود. همراهان برنامه کنکاش رو هم دعوت میکنم از طریق سامانه پنکوتای 30,036,37 با ما همراه باشن. اگر سوال، نکته یا مطلبی در رابطه با موضوعی که پیشتر عرض کردم خدمتون، جایگاه تعاونی ها در اقتصاد کشور و راهکارهای افزایش نقش تعاونی ها هست، حتما با ما در میون بگذارن. آقای مهندس مسکنی، با عزت عالی برنامه رو آغاز بکنیم. جایگاه تعاونی ها در اقتصاد کشورمون، هم به لحاظ آماری از زبان شما بشنویم که وضعیت تعاونی ها در اقتصاد ما به چه صورتی هست، هم به لحاظ کیفی وضعیت تعاونی ها رو در اقتصاد چگونه ارزیابی میکنید. در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونجور که مستحضرید، بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصلهای 43 و 44 توجه ویژه‌ای بهش شده و به عنوان یک رکن اقتصادی سیاستگزار به اون توجه کرده و این بخش رو در راستای توسعه کشور دیده. خب برنامه‌ی توسعه 5 ساله کشورم همونجور که شما فرمودین توی برنامه پنجم توسعه تکالیفی رو برای دولت دیده که سهمی رو از اقتصاد کشور باید بخش تعاون به خودش اختصاص بده در تولید ناخالص ملی و یک هدف گذاری کمی هم برای این کار کرده، عدد 25% رو به نوعی مد نظر قرار داده. در آخرین تخمین سهم بخش تعاون در سال 89 که از بعد از اون دیگه تخمینی صورت نگرفته، ما عددی رو که توی کشور به صورت رسمی داریم عدد 4.6 که مجموعه سهم بخش تعاون رو توی کشور رقم میزنه. خب مسئول محاسبه این کار مرکز آمار هست تیه دولت 13. تفاهم‌نامه‌ای که اون مرکز آمار پژوهشکده مرکز آمار نوشتیم، قرار شد که این کار محاسبه اون مجدداً صورت بگیره که ما بدونیم از نظر اقتصادی الان چه جایگاهی رو توی کشور داریم. از نظر کمی 101,000 تعاونی فعال امروز توی کشور داریم که عملکرد دولت 13 افزایش 2.5% تعاونی ها به گزارش مرکز آمار بوده و افزایش 3.5% شاغلین عضو در تعاونی ها که دوتا شاخصی هست که توسط مرکز آمار مورد سنجش قرار میگیره، که این نشون میده که در این شرایطی که کسب و کارهای مردمی در حال شکل گیری هستن، بخش تعاون هم سهم خوبی رو داره و سهم روبه رشدی رو داره که باید مسائلش انجام بده. اما چه تعداد تعاونی ثبتی داریم، چه تعداد فعال هستن، چه تعداد غیر فعال هستن، اینا عدد ارقام دیگری هم داره. چه تعداد از اینا توانمند شدن، چه تعداد از اینها رسیدن به بلوغ اقتصادی، چطور از اینها تونستن سهم ویژه‌ای رو توی صادرات کشور به خودشون اختصاص بدن، چقدر تسهیلات مختلف، که اعداد ارقام دیگری هست که من ان شاءالله تو بخشای دیگه خدمتتون
ارسال کنم. ممنونم از شما. آقای دکتر قاسمی، نظر عزتایی رو بشنوین در رابطه با جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد کشورمون. اشاره کردن آخرین آمار برمیگرده به سال 89 و اون 4.6% سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ما. به نظر میاد که کماکان این سهم ضعیف هست و ما نتونستیم طبق برنامه پیش بریم، هم برنامه دیگه پنجم و هم برنامه ششم که تکلیف کرده بود 25% سهم تعاونی ها رو. آمارهای متفاوتی گفته میشه، از 3.5% تا 8%. گهگاهی ما شنیدیم از زبان مسئولین که کمتر از 10% هست و میشه گفت با توجه به آنچه که در اقتصادمون داریم ببینیم، در تولید ناخالص داخلی میتونیم بپذیریم که این سهم کمتر از 10% هست. شنونده توضیحات حضرت علی هستیم، شما چگونه ارزیابی میکنید جایگاه تعاونی ها رو در اقتصاد کشور؟
ببینید اگه اجازه بدید من یه فراز کوتاه از فرمایشات مقام معظم رهبری ادارات تعاونی ها رو ابتدا عرض بکنم.
بفرمایید.
بعد برسیم. ایشون فرمودن در یک دیداری که فعالان اقتصادی با ایشون داشتند، این عبارت رو میخونم، فرمودن که تعاونی ها بسیار پدیده مطلوبی هستند برای اقتصاد ما. سرمایه های خرد را جمع میکنند، تک تک افراد را توانمند میکنند، اشتغال فراوان ایجاد میکنند. بعدن اگر بشود این تعاونی ها را شبکه سازی کرد، در یک شبکه جمع کرد یک مجموعه های عظیمی به وجود میآید. و در دنباله فرمودن که خیلی برکات دارد این تعاونی ها را دنبال کنند. وقتی که عالی‌ترین مقام کشور این دیدگاه راجع به تعاونی ها دارد، ما بایستی تلاش بکنیم که به سهم حداقل 25% در اقتصاد نائل بشیم، چون ایشون در ابلاغ سیاست‌های کلی از 44 عدد حداقل 25% برای بخش تعاون در اقتصاد ملی رو پیشبینی کردن.
بله.
اما امروزه برآورد ما، تخمین ما این است که بین 6-7% اقتصاد ملی در اختیار بخش تعاونه، حدود بین 10-12% اقتصاد در اختیار بخش خصوصی مردمی اقتصاد وجود داره، بین 10-12% خصولتی ها هستن و بقیه دولت. یعنی برخلاف قانون اساسی که اقتصاد رو به 3 بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تقسیم کرده، ما الان یه بخش جدیدم به اسم خصولتی ها داریم که اونا هستن که بیشتر در اقتصاد رقیب بخش خصوصی و تعاونی هستند. به هر حال پیشبینی ما، تخمین ما این است که بین 6-7% در اقتصاد ملی ما نقش داریم. اما همجور که جناب علی اشاره داشتید، آقای مسکنی اشاره داشتن، تا عدد حداقل 25% ما راه فراوانی رو داریم که بایستی این راه رو طی کنیم که حالا هم الزاماتش مشخصه، هم آسیباش مشخصه که اگر لازم میشه در ادامه بهش میپردازیم.
حتما بیشتر راجبش صحبت میکنیم که چه اتفاقاتی افتاد که ما نتونستیم این سهم رو که پیش بینی شده بود، اولا در 2 برنامه و 1 دهه رو میتونیم بگیم حداقل به خودش اختصاص داد و اتفاق خیلی خوبی میتونست برای بخش تعاون در اقتصادمون رخ بده که این اتفاق رقم نخورد. اما یه مقدار بریم توی فضای کسب و کار. آقای دکتر وفای یگانه، به لحاظ اینکه شما معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران هستین، فضای کسب و کار میدونیم که در شکل گیری و تداوم فعالیت ها به شدت اثر گذاره. فضای کسب و کار تعاونی های ما امروز به چه صورتی هست؟ در بحث بازارسازی چگونه دارن عمل میکنن؟ آیا این فضا خودش مانعی شده برای گسترش تعاونی ها، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی، یا اینکه نباید بپذیریم که فضای کسب و کار در تعاونی ها متفاوت از فضای کسب و کار در بخش خصوصی و دولتی است و نه تنها مانع نبوده بلکه میتونسته به عنوان یک اهرمی برای توسعه بهتر تعاونی ها ازش استفاده بشه؟
ممنونم از سوال آلمانی که فرمودید. ما قبل از این که به حال بون هدفی که قانونگذار و سیاستگذار ابلاغ کرده برای 25%، قبلش باید ببینیم همین فرمایش حضرت عالی که آیا بستر مهیا کردیم که همچین، یعنی آیا مجموع اقدامات ما منتج به این نتیجه می شود، اصلا خودمون باورون می شه که اتفاق بیفته؟ اولا بر اساس اکثر مطالعات الان سهم دولت و حالا اگر اون خصولتی رو به قول جناب آقای دکتر قاسمی هم دولتی فرض کنیم، تقریبا 80% همینا هستن، یعنی بخش خصوصی و تعاونی همون 20% هست. یعنی ما مجموع خصوصی و تعاونی هم رو هم بذاریم به 25% نمیرسیم. اما این فضایی که ما مهیا کردیم به چه سبک و سیاق از الان وضعیتش به چه شکلی، ما اتاقها به صورت فصلی پایش فضای کسب و کار در کل کشور رو داریم. یه مطالعه خیلی خوبیه که تمام فعالین اقتصادی، هم مجموع تعاونی ها، هم اصناف و هم بخش خصوصی، این کار انجام میشه. تو این سالها تقریبا الان 5 سال به صورت متوالی این کار انجام میشه به صورت فصلی. مجموعه این نتایج نشون میده که چند تا مشکل اساسی ما داریم که نتونستیم حل بکنیم. اولینش بحث تأمین مالیه، یعنی ما تأمین مالی تعاونی ها، نه تنها تعاونی ها، سایر بخش هم به هم میسن، اما در تعاونی ها این مسئله خیلی به حال نمودش بیشتره. ما در تأمین مالی فعالیت های اقتصادیمون مشکل داریم. مطالعاتی که خود اتاق تعاون ایران هم انجام داده، مهمترین عاملی که باعث شده که تعاونی ها، همین تعاونی هایی که جناب آقای مهندس مسکنی هم اشاره کردن، 101,000 تعاونی، همینا هم با ظرفیت پایین کار بکنن، همین بر اساس پرسشنامه کار پیمایشی که ما کردیم، بحث تأمین مالی هست. این مهمترین مشکلشون هست. مسئله دوم بحث این قوانین و مقررات دستپاگیری که وجود داره. علی‌رغم اینکه دولت محترم در خصوص بحث مقررات زدایی تلاش‌های بسیار ارزنده‌ای کرده که واقعا جا داره ما تشکر بکنیم مجموعه وزارت اقتصاد و دستگاه اجرایی، اما همچنان بستری نیست که به هر حال مقررات زائد داریم. دستگاه مقاومت‌هایی در این خصوص ما مشاهده می‌کنیم. کنار اون بحث فضای رقابتی، یعنی این تعاونی ها آیا میتونن در کنار بخش مثلا حالا اصولتی ها یا سایرین، ما تقریبا برای این کار جالب اینه که آقای مسکنی قانونی نداریم که منجر، خیلی کمه مانع قانونی که منجر شده به تبعیض، اما در عمل وقتی که رفتارها رو میبینیم همچین مثلا رویایی هست. یعنی قانونگذار چه در قانون بهبود فضای کسب و کار، چه در قانون اجرایی 44، موانع قانونی وجود نداره. یعنی اگر شما رویه هایی میبینید که منجر به انحصار شده، فضای رقابتی شده، پشتوانه قانونی نداره. و به همین خاطر شما از قانونگذار وقتی که سوال میپرسیم، یا من اون چیزی که نیاز قانونی بوده برطرف کردم و درست میگه، اما در رویه هایی که مشاهده میشه ما میبینیم که از ظرفیت تعاونی ها استفاده نشده. برای اینکه اون سهم 25% هم محقق بشه، خود قانونگذار هم سیاستگذار هم چند تا ابزار دیده که مثلا از طریق اونها بشونه اتفاق بشه. ما خودمون هم میدونیم قبل از اجرای سیاست 44 که هم بخش خصوصی و هم تعاونی در اون نقطه صفر عملیات انجام میکرد، در توانشون نبود، باید کمکشون میکردیم، توانمندسازی میکردیم. یکی بحث واگذاری شرکت‌های دولتی مد نظر بود که شرکت‌هایی که دولتی هستن کار تصدیگری میکنن واگذار بکنیم، که خوشبینانه ترین آمال 2% که واگذار کردیم به تعاونی، علی رغم اینکه پتانسیل و ظرفیت های خوبی داشتن، چه در سطح شهرستان ها شرکت توسعه‌عمران شهرستانی، چه در سطح ملی و اتحادیه هامون. یکی یه بحثی که جناب آقای مسکنی هم خیلی از روز اول جد دنبال مسئله هم بودن، بس اون 30% درآمد حاصل از واگذاری ها قرار شد بیاد برای ساختارهای تعاونی، اینم مثلا انجام بشه. بجز اون تلاش هایی که آقای مسکنی کردن برای بس افزایش سرمایه بانک توسعه تامین، مقداری تونستن بگیرن، هنوز شما الان ببینید از این مبلغی که درآمد حاصل از واگذاری بوده چقدر اومده برای توانمندسازی بخش های تعاونی. یعنی بعد از اون سیاست هایی که سیاست های کلی از 44 و بعد قانونش که ابلاغ شد، برای اینکه ما برسیم به سهم 25% الزاماتی در نظر گرفته شده بود
بنده.
که این الزامات متاسفانه در نظر گرفته نشده و شاید شما الان ببینید مثلا سهم بخش تعاون همونیه که روز مثلا 1/1000 مثلا سیاست های اجرایی شده شد.
بله آقای مهندس مسکنی، اگر نکته‌ای در رابطه با صحبت ها هست در ابتدا بشنویم و بعد بریم سراغ الزاماتی که میتونه کمک بکنه به تحقق سهم 25%. البته باید بپذیم برنامه پنجم و ششم تمام شده و ما باید منتظر باشیم برای برنامه هفتم توسعه. حالا حتما راجبش صحبت میکنیم که چه مواردی رو در رابطه با تعاونی ها در برنامه هفتم توسعه دیدیم. نکته اگر راجب صحبت ها هست بفرمایید، و اینکه چرا ما نتونستیم اون 25% رو که دیده شد در برنامه پنجم و توسعه رو محقق کنیم.
ببینید یه بخش اعظمش رو دوستان توضیح دادم. باور به مردمی سازی توی اقتصاد یک باوری که باید توسط تمامی ارکان صورت بگیره. این جمله‌ای که آقای دکتر قاسمی خوندن مبنی بر فرمایش آقا که مدل تعاونی ها رو گفتن من قبول دارم و باور دارم، این اصل اون چیزیه که ما باید مطالبه بکنیم. خب ما تو بخش تعاون نگاهمون اینه که واقعا این بخش مورد توجه جدی قرار نگرفته در سالهای گذشته. یعنی تو این موضوع ما هم ادبیات هستیم با بخشایی که کارو دارن دنبال میکنن. دلیل اصلیش هم از نظر من به عنوان کسی که به نوعی فعالیت‌های بخشی و بین بخشی رو انجام داده، اینه که باور در درون خیلی از شاید دولت مردایی که ما با هم هملباس هستیم یا حتی تو خود خیلی از بخشای اقتصادی ها این وجود نداره. یعنی خیلی وقت ما خیلی جای سردرگمی رو توی کشور میبینیم. زارا این سردرگمی توی موضوع تعاون چند سالیه داره تو جریانای مختلف بازی میکنه. مثلا شما نگاه بکنید همین الان ما تو مجلس شورای اسلامی مثلا قانون ما تو کمیسیون اقتصادیه، رتق و فتق و امور ما تو کمیسیون اجتماعیه. توی دانشگاه‌های کشور که میرید میبینید رشته تعاون تو دانشکده علوم اجتماعی تو دانشگاه مثلا تهران، توی دانشگاه علامه که میرید مثلا میبینید یه گروه هم توی بخش اقتصادی اونجا هست، تو اجتماعی اونجا هم هست. این حرکت سیالی بین جریان اجتماعی و جریان اقتصادی، اون کسایی که نظام، من اینجوری میگم، سرمایه‌داری و دولتی رو میپسندن، تعاون رو از یک حوزه اقتصادی هی هولش میدن، سورش میدن توی حوزه اجتماعی، میگن آه یه مدل اجتماعیه، این مدل اقتصادی نیست، در صورتی که یک مدل کاملا اقتصادی عدالت محوره. پس یک، ما این جنگ بین نظام سرمایه‌داری و نظام اقتصاد مردمی که این ممکنه تو لباسای مختلفی خودشو نشون بده،
بله،
ممکنه این تو اساتید دانشگاه خودشو نشون بده، توی مدیر دولتی خودشو نشون بده، توی قانونگذار خودشو نشون بده، تو حتی تو خود بعضی از موقع تو خود تعاونگران خودشو نشون بده، بعضی موقع تو ممکنه همکارای من خودشو نشون بده. ما باید به این باور داشته باشیم، حکمرانی دیگه این نیست که دولت‌ها بخوان اداره بکنن. ببین بعضی وقتا خیلی بحث میشه، ما اگه بخوایم کارشناسی بحث بکنیم، من به عنوان نماینده دولت یا یک دولتی اجازه بدید این قسمت بحث رو خدمتتون نباشم، به عنوان کسی که یه چند وقتی تو این بخش دارم کار میکنم، ما اگه میخوایم واقعا مسئله رو حل بکنیم هیچ راهی نداریم جز اینکه اقتصاد رو ما به مردم واگذار بکنیم. این چه بخوایم چه نخوایم باید این کارو بکنیم. ما اگر میخوایم واقعا اقتصادمون پویا باشه، باید حتما اتاقهامون قدرتمند باشه، اتاق بازرگانیمون قدرتمند باشه، اتاق تعاونمون قدرتمند باشه، اتاق اصنافمون قدرتمند باشه. ما اگه میخوایم واقعا این قسمت رو تکون بدیم، اینیه که سیاست های کلیشو مقام معظم رهبری سال 85 ابلاغ کردن. شما میخوایید ببینید تغییر ریل تو کجا انجام شده تو این باور؟ پدیده ای تحت عنوان سهام عدالت رو شما تفسیر بکنید، ببینید چی از این پنج سهام عدالت در میارید و عدم خواستن جریان‌های سرمایه‌داری نسبت به یه تصمیم کلانی که توی کشور گرفته شده. ما تو سهام عدالت یه تصمیم یه روز گرفتیم، گفتیم 49 میلیون نفر افرادی رو داریم که در دهک‌های پایین جامعه زندگی میکنن، میخواییم بهترین، پرسودترین، گلترین کارخونجات و تولیدیامون رو به اونو واگذار بکنیم. شده 49 تا شرکت که 36 تاش بورسیه، 13 تاش غیر بورسیه. این 49 تا شرکت رو بین 49 میلیون نفر سهامش رو توزیع کردیم در قالب تعاونی های سهام عدالت.
بله.
در سال 99 که 10 سال اول پرداخت اینا تمام شده، در قالب آزادسازی اومده اتفاق افتاده، یک جریانی اومده گفته که ما چرا باید تعاونی ها این کارو بکنن؟ این کارو باید ببریم تو بازار سرمایه، توی بورس، هر کسی خواست بفروشه از سودش استفاده بکنه. خیلی حرف منطقی زده ظاهرا، اما ظاهرا اون نظامات دولتی یا همون خصولتیه که آقای قاسمی اشاره بهش داشتن، ارادهشون برای اینه که دوباره اینا که دست دولت بوده و دست جریان اینا بوده ادارهش، چرا باید بره دست مردم و تعاونی ها؟ اینا باید دست خود ماها باشه، سودشو باید اینا ببرن. چون عنایت بفرمایید ببینید وضعیت چه جوریه، من تفاوت مدیریت دولتی رو به شما بگم. ما شرکت های 60 تا برمود به وزارت خونه ما هست، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. چه تعداد شرکت ما تو این شرکت های 60 تا داریم؟ ما در 60 تا چقدر ارزش دارایی های 60 تاست؟ یه محاسبه ما تو سال 1401 کردیم، تقریبا نزدیک 400 همت دارایی های 60 تاست. شما فکر میکنید این 400 همت چقدر سود داده در سال گذشته؟ 21 همت 5%
زیر 5%.
این وقتی که یک کاری رو ما بیان دولتی و وظیفه‌ای دنبال میکنیم، خروجیش مشخصه. میخوام اینا رو مقایسه بکنم. شرکت های مربوط به بازنشستگی کشوری که ما داریم،
بله،
ارزش اونها چقدره؟ مجموعه ما سال 1401 حساب کردیم، بازنشستگی کشوری فولا 60 و کلیه متعلقاتی که ما تو اینا داشتیم دور هم جمع بشه میشه 700 همت. ارزش 49 تا شرکتی که در خدمت سهام عدالت چقدره؟ 750 همت.
750 همه. چقدر اونا سود دهن؟ چقدر شرکت های سهام عدالت سود ده؟ 100% سود ده. ببین نگاه بکنید، پس این باوری که ما باید کار مردم واگذار بکنیم، این باور این تو کجاست؟ بالاترین مقام این کشور که رهبر این کشور بوده سال 85 خرداد ما ابلاغ کرده به سیاست کلی رو، گفته آقا بذارید. یه فصل سومی هم داره توش اومده مشخص کرده تو این فصل سوم که آقا شما باید در این فصل سوم تاوانی ها رو از محل خصوصی سازی 30% از حقوق واگذاری ها رو باید پرداخت بکنی در راستای توسعه تاوانی ها. حتی تاوانی هاش هم مشخص کرده، گفته باید بدی به تاوانی های فراگیر
که انجام نشده،
کمتر از 1%، خیلی اصلا به 1% شاید نرسه انجام شده باشه. بعد یه بانکی هم برای اینجا گذاشته تحت عنوان بانک توسعه تعاون، یه صندوق هم گذاشته تحت عنوان صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون. از سال 1390 تا 1401 یک ریال شما تو صندوق ضمانت تعاون افزایش سرمایه نداشتیم. ما در بانک توسعه تعاون 2.8 همت بوده. اینکه ببینید فرمودن توی شاخصهای کسب و کار بهبود فضای کسب و کار یکیش تامین منابع است، درسته مردم کار خودشون رو خودشون انجام میدن، حالا من این گزارشه رو به شما میدم که ما به صورت پروتوتایپ رفتیم تست کردیم، اما اونجایی که باید بگیریم ما باید باور خودمون رو به واگذاری امور به مردم تغییر بدیم و نترسیم تو این حوزه. من معتقدم ما تو کشورمون جمهوری اسلامی ایران در پلتفرم سیاسی تونستیم تمام ارکان رو به مردم منتقل کنیم. امروز شورای شهر رو مردم انتخاب میکنن، نماینده مجلس رو مردم انتخاب میکنن، رئیس جمهور رو مردم انتخاب میکنن، رهبر رو از طریق خبرگان رهبری مردم انتخاب میکنن. اما در موضوع اجتماعی و اقتصادی هنوز نتونستیم سازوکارهامون رو در حوزه اجتماعی که تقریبا صفرین، در حوزه اقتصادی از سال 85 آقا پیام رو دادن، اما ما داریم مقاومت میکنیم در دولت ها و در سیستم ها و در ساختار رسمی. دوباره 1402 شما عنایت بفرمایید، ایشون در حرم امام رضا مصاحبه کردن، گفتن دلسوزان نظام راه های مشارکت مردم را در ظرفیت های اقتصادی پیدا بکنند و آنها را فعال بکنند. این که دیگه 1402 تعارف رو باید بذاریم کنار. باورمون نسبت به موضوع واگذاری امور مردم یک باوره، باید از درون بجوشه، نباید بترسیم کارو به مردم میدیم. دولت باید یه مقدار کوچیکتر بشه، سبکتر بشه، هوشمندتر بشه، چابکتر بشه و حتما هم باید بخشای مردمی یه مقدار تیزتر بشن، هستن یه مقدار اجازه بدیم دستشون باز بشه و سعی کردیم ما تو دولت سیستم تو بخش تعاون این رعایت.
و آقای مهندس مسکنی، حالا از خودتون بپرسم چون بس باور، خودتون باور کردین این اتفاق؟
سعی کردیم حداقل ان شاء الله.
چون همه این مواردی که عنوان کردید برای وظیفه خودتون رو در واقع
آره اینو شما باید از بخش
میکنه.
آره بعد از بخش بپرسین دیگه، چون ما اینا رو وقتی آره اینو بعد من خودم نباید جواب بدم.
دکتر قاسمی گرامی، نظر شما رو هم بشنویم. آیا این سهم، سوال اول اینه که این سهم دور از واقعیت بود، غیر قابل دسترس بود، یا اینکه نه بر اساس واقعیت و قابل دسترس بودن اون تعیین شده؟ پس چرا ما نتونستیم به اون دست پیدا بکنیم؟ اگر نکته ای هم هست شنوندگیش
ببینید. اگر برگردیم به سیاست های ابلاغی که سهم حداقل 25% رو در اقتصاد پیش بینی کردند و اسناد پشتیبانی که به این عدد رسیدن، چون قطع و یقین با کار کارشناسی رسیدن به این عدد حداقل 25%، میبینیم که این غیر واقعی و دور از دسترس نبوده. اما الزاماتش رو دولت‌ها، همونجوری که آقای مسکنی هم به درستی اشاره داشتند، دولت‌ها باوری به بخش تعاون ندارند. مثالی من بر شما عرض کنم.
خب باوره
الان عرض میکنم،
ماهاییم که دوره هم نشستیم دیگه.
نه با ما نیست،
شما
ما
که در اتاق تعاونی آقای وفای یگانه در اتاق تعاونن، آقای
ما باور، باور رو داریم و تلاشمون هم داریم میکنیم. اما یه نکته رو شما عرض کنم، الان در مجلس محترم قانون برنامه هفتم در دست تدوینه.
بله.
در این قانون هیچ رد پای از بخش تعاونیست. این که میگم هیچی نیست. من تو اونجایی که میدونم آقای مسکنی و همکارانشون شاید به اندازه، حالا یه جزوه که اغراقه، ولی به اندازه شاید 30-40 تا پیشنهاد رو برای دولت محترم فرستادن، ماها فرستادیم. اما در بدنه کارشناسی دولت چون این باوره به بخش تعاون نیست، هیچ کدوم تو لایحه نیومده. ببینید مقام معظم رهبری
یعنی ما در برنامه هفتم توسعه رد پایی از تعاون
نداریم الان فعلا
ما در دست یعنی تایید میکنیم
که در دست بررسی است
حکم قطعی نداریم فقط دو تا مقرره داریم
هیچ البته تا الان در دست بررسی است امیدواریم که با رایزنی هایی که داره میکنیم